الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از جرایانات بسیار زیبای کربلا که برای همه مردم درسی الهی و ملکوتی است و اتمام حجتی است بر هر کسی که آلوده به گناهی است یا به گناهانی جرایان شگفت‌آور حر بن یزید ریاحی که از سرداران و مقامداران ارتش بنی امیه بود جرایان الهی او و ملکوتی او توبه واقعی و جدی اون وجود مبارک که باید گفت این انسان والا حرکت و عملی که انجام داد با این حرکت و عمل پیامی به همه فرزندان آدم داد که من از پدرم آدم ابوالبشر یکی از با ارزش ترین گوهرها رو که توبه باشه به ارث بردم و قبل از اینکه مرگ گریبانمو بگیره نگذاشتم که از ارث پدر محروم بشم. و به عبارت دیگه برای اون پدر فرزند ناخلفی نبودم که منو از ارث محروم کنن. من یه فرزند لایقی بودم، یه فرزند شایسته‌ای بودم و لیاقت من، شایستگی من سبب شد که این گوهر الهی رو از پدرم حضرت آدم ارث ببرم. شما هم فرزندانی باشید که ارث بر این پدر باشید، پدری که در قرآن کریم مورد احترام پروردگاره و خداوند متعال برای این پدر برای اولین و آخرین بار در عالم هستی جلسه ای رو برپا کرد که شرکت کنندگانش همه فرشتگان بودن و در این جلسه بود که خود پروردگار معرف آدم پدر انسان ها به فرشتگان شد، او را به عنوان یک موجود دانا، موجود عالم، موجود با معرفت و دانشمند در اون مجلس معرفی کرد و به تمام فرشتگان گفت اون چه که این موجود تعلیم گرفته که عبارت بود از علم آدم الاسماء کلها، شما از معلومات این موجود به من خدا خبر بدین. در حقیقت پروردگار میخواست بگه تمام شما مقام بعد از او هستید، هیچ کدامتون بر او امتیاز ندارید و امتیاز او به این معرفت گستردشه، به این علمشه، به این دانش و بینششه و این امتیاز رو پروردگار عزیز عالم قیامت هم لحاظ میکنه. هرچه افراد در قیامت معرفتشون، علمشون و دانششون به حقایق، به حضرت حق، به وحی، به جهان، به انسان، به نعمتها، به مسئولیتها بیشتر باشه، بیشتر از جانب خدا در قیامت احترام میشن و به پاداش بیشتری هم نائل میشن. اونقدر معرفت ارزش داره که بزرگان دین ما وقتی مورد سوال قرار گرفتن که بالاترین شب خدا که شب قدره، چه عملی رو باید انجام داد که بیشتر مورد توجه خدا باشه، بر اساس آیات قرآن و روایات پاسخ دادن طلب علم. شب احیا برین بفهم، شب احیا برین معرفت پیدا بکنین، در مجلسی حضور پیدا بکنید که جهل شما رو معالجه کنن، مجالسی که به عنوان مجالس دینی تشکیل میشه، اگر جهل مردم معالجه نشه در اون مجالس، اگر به بینش مردم افزوده نشه، اگر به معرفت مردم افزوده نشه، اگر اون مجالس فقط و فقط قناعت بکنن به یه سلسله شعائر ظاهر مذهبی، ارزش نداره اون مجلس. وجود مبارک رسول خدا وارد مسجد شدن، مسجد خودشون، چند نفر مشغول عبادت بودن، مشغول ذکر بودن، مشغول حال بودن، مشغول نماز بودن، چند نفرم دور یه نفر نشسته بودن داشتن قرآن یاد می گرفتن. قرآن یاد دادن زمان پیغمبر هم مثل اغلب جلسات الان کشورهای اسلامی نبود. امیرالمؤمنین می فرمایند 10 آیه رو راه قرائتش رو یاد میداد پیغمبر، بعد معنی اون آیات رو یاد میداد، بعدم تشویق میکرد برین عمل بکنین به این آیات، دوباره بیاین 10 آیه یادتون بدن. یه نفر از رسول خدا پرسید اون جلسه بیشتر ارزش داره که چند نفری تو حالن، تو رکوعن، تو نمازن، تو ذکرن، یا این جلسه که 7-8 نفر نشستن سکوت میکنن، یه نفر داره درس بهشون میده، حالا درس قرآن میده یا درس معارف الهی رو میده، علم بالاخره، یا قرآن یا علم طب یا فیزیک یا شیمی یا ریاضی، دانشی که به کار گرفته میشه در زندگی، که پیغمبر اکرم همه رشته های دانش های مثبت و یاد گرفتنش رو واجب فرمودن. طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، چه مرد چه زن. حتی اگه به پیغمبر خبر می دادن که در فلان گوشه فلان کشور چنین دانشی هست که در مدینه نیست، می فرمودن از مالیات و زکات هزینه کنید، یه تعدادی برن اونجا اون دانش رو یاد بگیرن برگردن. کدام جلسه ارزشش بیشتره یا رسول الله؟ این جلسه ذکر و گریه و حال، یا این جلسه درس و تعلیم و تعلم؟ فرمود این جلسه، جلسه علم، عزاداری برای ابی عبدالله بسیار کار پسندیده ایه و از افضل عبادات. حالا به صورت گریه یا به سینه زدن یا به حال تأثر در آمدن یا دور هم نشستن و یه مصیبتی رو به صورت شعر با هم دیگه زمزمه کردن، اما بعد از معرفت ارزش داره، ولی بعد از بصیرت. آدم رو سینه‌ای برای ابی عبدالله دست بزنه که اون سینه کانون معرفت باشه. آدم وقتی از چشمش عشق بباره که اون چشم حق بین و حقیقت بین باشه. آدم با گوشی شعر مصیبتی بشنوه که اون گوش قبل از اون شعر یستم اون القول فیتب اون احسنه شده باشه. خداوند متعال نه قیافه حضرت آدم و نه چشم و ابروی حضرت آدم و و نه شکل خلقتی حضرت آدمو، نه بینی حضرت آدمو، نه کلیه حضرت آدمو، که هیچ کدومشو ملائکه نداشتن. خود اینا هم صنعت عظیم پروردگار بود. کار طبیعی دوتا کلیه رو در بدن، نه دستگاه دیالیزم، کار طبیعی کلیه رو اگر بشر در بیرون بخواد کارخونه ای رو ایجاد بکنه که همون کار رو انجام بده که خون زود به زود کثیف نشه، ببرن دیالیزم. دانشمندان نوشتن یک کارگاهی لازمه که یه بخش این کارگاه چرخاییه که باید بچرخه و کمتر از 4000 چرخم نمیشه. یه دستگاه با 4000 چرخ با انواع وسایل دقیق که در بیرون کار یک کلیه رو انجام. کلیه رو خدا ساخته، از نصف مشتم کوچکتره، ولی هر کلیه دارای 200 میلیون حفره و دالان برای تصفیه خون. اینو به ملائکه نشون نداد که به فرشتگان بگه هنر منی ببینید کلیه ساختم در این موجود، یا هنر منو ببینید جیگر سفید ساختم شوش برای تنفس که شبانه روز 700 لیتر اکسیژن رو بگیره بسوزونه در بدن که بدن زنده بمونه و سوختشو که کربونی که بده بیرون با 350 میلیون حفره که بتونه اکسیژن رو کامل بگیره و به خون بده و به تمام بدن. این رو به ملائکه ارائه نکرد. رشته های عصب بدن آدم رو به ملائکه ارائه نکرد که به ملائکه بگه هنر رو میخواد ببینید. سلسله اعصاب این بدن رو اگر در بیارین و با هم گره بزنین میدونید چند متر میشه؟ ملائکه به اندازه‌ای که 12 بار دور کره زمین پیچیده بشه. این مقدار رشته عصبی در هر بدنی موجود. رگ‌های بدن یعنی لوله‌هایی که خون میره و میاد در این رگ‌ها از مجموع لوله کشی های نیویورک بیشتر. و این رگ‌ها رو اگر بخوان به هم دیگه ببندن طولیش بکنن، سر رگ رو به یه میخ ببندن رو زمین بکشنش، میرسه به کره ماه. یه دورم دور کره ماه پیچیده میشه، دور بعدم برمیگرده دوباره زمین. اینا رو به ملائکه ارائه نکرد. علم آدم رو ملائکه مورد ارائه قرار گرفتن. علم آدم الاسماء کلها و بعد به آدم گفتم انبئهم، دانش تو خبر بده، نه کلیتو، نه ششتو، نه چشم و گوشتو. دانش که در ظرف مغز قرار میگیره، 14 میلیارد سلول در مغز آفرید که این 14 میلیارد تا الان میگن، آیندهشو هنوز ما خبر نداریم، در این 14 میلیارد سلول 40 میلیون صفحه کتاب علمی جا میگیر. معرفت تو ارائه بده. اون وقت این آدم با معرفت، این آدم بصیر، این آدم آگاه دوچار یه لغزش شد. او رو و همسرش در یک باغ بزرگی در یک منطقه آباد قرار دادن، بهش گفتن اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها حیث رغدان، تمام میوه های این باغ، چشمه های این باغ، درختان این باغ، محصولات این باغ بر شما ارزانی باد، ولا تقربا هذه الشجره، فقط به این یه دونه درخت نزدیک نشین. اما وسوسه های شیطانی، وسوسه های خناسی و دروغی که اولین بار آدم میشنید، چون تا حالا دروغ نشنیده بود، خودشم دروغ بلد نبود. قرآن مجید میگه شیطان قسم خورد، قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، به این زن و شوهر گو به عزت پروردگار قسم که من خیرخواه شما، اگر از میوه این درختی که گفتن نخورید بخورید، برای ابد زنده میمانید و از این باغ دیگه بیرون نمیرید، در حالی که خوردن اون میوه باعث بیرون رفتن از اون باغ میشود. آدم باورش نمیشد که کسی قسم دروغ بخوره، اونم به عزت خدا، ولی شیطان ها قسم دروغ میخورن، امضای دروغ هم میکنن. ما 200 سال با آمریکا در ارتباطیم، حالا 20 و چند سال سفارت چون تعطیل، 400 سالم با اروپا، 200 سال امریکا با ما قرارداد بسته، 400 سال اروپا مخصوصا انگلستان و در گذشته پرتغال در زمان صفویه، بلژیک و دیگر کشورها، ولی دروغ امضا کردن قراردادها. در همین مسئله هسته‌ای ملاحظه کردید، فرانسه، آلمان، انگلیس فقط یه دریا دروغ تحویل ما داد. آدم باور نمی‌کنه، قسم دروغ رو خیال می‌کنه راست. دلسوزی‌های دروغ آدم نمی‌تونه تحلیل بکنه که دروغ، خیال میکنه راسته. آدم هم اصلا دروغ نشنیده بود، برخورد آدم با خدا بود و با فرشتگان، از خدا هرچی شنیده بود راست بود، از فرشتگان هرچی دیده بود صداقت بود، فکر میکرد اینم که داره قسم میخوره راست میگه، ولی نباید تسلیم این قسم میشد در کنار نهی خدا. خدا فرموده بود نخور، حالا سر تا قسم هم برات بخورن، خب این قسم ها دروغه. خورد، فرشتگان اومدن گفتن هر دوتون بریم بیرون، جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود، یک گناه چون کرد گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی ای روسیا. اومد بیرون، دید ظلم به خودش کرده، همسرش دید ظلم کرده به خودش، دیگه بهشتی نبود، درختی نبود، میوه‌ای نبود، هر دو رو فرستادن در بیابان عرفات، یه سرزمین خشک بیاب و علف داغ، برای تأمین معیشتشون. حالا باید خودشون بیل بزنن، خودشون باید کار بکنن، خودشون باید سنگا رو هم بزنن، دو تا اتاق درست بکنن، خودشون باید زحمت بکشن، اینا رو همه رو تحمل میکردن. اما دور شدن از رحمت خدا براش قابل تحمل نبود. اون که این یه دونه میوه رو خورده، با همسرش هر دو از رحمت فاصله داده شدن. اون وقت این زن و شوهر، زن و شوهر بی غرور، زن و شوهر بی تکبر، زن و شوهر خاضع، زن و شوهر خاکسار، که اگر هر زن و شوهری این اخلاقها رو داشته باشن، تواضع، خاکساری، فروتنی و هیچ کدام دوچار غرور و کبر و تاریکی باطن نباشن، شیرین ترین زندگی رو خواهند داشت، بچه هاشون هم کنار اونا شیرین زندگی میکنن. غرور مایه دعواست، تکبر مایه تلخیه، زمختی مایه تاریکی زندگیه. نه تنها خود زن و شوهر زیر دست و پای اخلاقهای شیطانی نابود میشن، بچه هم کنار اونا نابود میشن، اونا هم ضعف اعصاب میگیرن. این زن و شوهر با محبت، این زن و شوهر فروتن، بنا گذاشتن توبه کنن. توبه کنن یعنی چی؟ یعنی به خدا برگردن و به پروردگار تعهد بدن که از حالا تا آخر عمر مواظبیم دوچار لغزشی در برابر حریم مقدس تو نشیم و حرف تو همه جا گوش بدیم. یه دفعه گوش ندادیم و به این بلا گرفتار شدیم، یه بار توبه کردم. من ادبی رو در توبه کردن مثل ادب این زن و شوهر ندیدم. نیومدن به پروردگار بگن خب ما یه اشتباه کردیم، پروردگارا ما رو بیامرز و به ما هم رحم کن، ببند پرونده رو، خاتمه بده. شطور دیدی؟ ندیدی؟ اینجوری توبه نکردم. سوره اعراف میگه دو نفری با توجه دل، توبه زبانی نبود، بازی با کلمات هم نبود، دل توبه کرد. چون دل توبه نکنه توبه تحقق پیدا نمیکنه. حر ابن یزید دلش توبه کرد، یعنی دلی که رو به یزید و به پول و به جایزه و به حقوق سپهبدی داشت، روی این دل رو از همه این امور برگردون به طرف ابی عبدالله الحسین، نه روی بدن. روی بدن فایده نداره. اول دل باید به حریم حسینی برد نه بدن. بدن هر شبم تو خیابونا را بیفته به سینه بزنه، دو زنجیرم به این بدن زده بشه، باز فردا آدم همونی باشه که بود. این رو کردن به ابی عبدالله نیست. بخواد کسی عزاداری بکنه، فردا صبحم بره دو مرتبه به مردم دروغ بگه، دوباره کلا سر مردم بذاره، دوباره با زبانش بدگویی بکنه، دوباره بیفته تو مال حرام، دوباره بیفته تو مشروب خوری، دوباره بیفته تو ارتباط با نامحرمان. این روی کرده و ابی عبدالله نبود که. این ایجاد یه قناعت کاذب در باطن بود با زنجیر زدن و سینه زدن و یه نوه خوندن یا یه نوه شنیدن. کسی به طرف ابی عبدالله هوروار بیاد، همه امور دنیا و آخرتش اصلاح میشه. با دل به جانب خدا رو کردن، با وجود به جانب خدا رو کردن، این متن توبه شونه. ربنا، توبه از این زیباترم مگه میشه؟ ربنا، نگفتن الهنا، نگفتن یا رحمان، نگفتن یا رحیم. معرفت داشت که چگونه با خدا حرف بزنه. خدا معرفتشو به ملائکه ارائه کرد، نه صنعت بدنیشو. ربنا، ربنا یعنی ای مالک ما، ما مملوک توییم، ما ساخته شده توییم، ما در اختیار توییم. ربنا ای مربی ما، ای فرهنگ ما، ای دین ما، ای مایه پرورش ما. ربنا ای کسی که فرهنگ هدایت رو به ما ارائه کردی. قل نهبطوا منها فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تمام انبیا در خانه خدا با همین کلمه رب متوسل شدن. نوح گفت ربنا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ابراهیم گفت ربنا واجعلنا مسلمین لک. پیغمبر گفت رب اغفر وارحم. عیسی گفت ربنا انزل علینا مائدة من السماء. موسی گفت رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر. توجه داشتن کدوم اسم خدا رو ببرن. ای مالک ما و ای مالک جهانها و ای مالک جهانیان، رب العالمین، ما در سیطره ملکیت توییم، ما استقلالی نداریم، استقنایی نداریم، ما آزادی که اروپایی ها میگن نداریم، ما مقید به مملوکیت در برابر مالکیت توییم، ما عبدیم. العبد و ما فی یده کان لمولاه. بدن ما مال توه، مال خودمونی که هر کجا دلمون میخواد ببریم. شکم ما مال توه، به اجازه تو باید به این شکم لقمه وارد بکنیم، نه هر لقمه خودمون میخواییم. شهوت ما ملک توه، ما هر تصرفی در این شهوت نداریم. ربنا یعنی ای کسی که مالک همه چیه ما. و ما اختیار چیزی رو نداریم. اختیار ما به اختیار تو بسته. نرفی که اروپایی ها میزنن آزادی، آزادی که چی؟ که همه قیدای اخلاقی رو بشکن، آزادی با هر کی دلت میخواد رابطه داشته باش، آزادی هر چی میخوای بخور. این فرهنگ و حاکم کردن به تمام اروپا و امریکا، در یه بخش آسیا هم حاکم کردن. اونا هر موجودی که گوش داره میخورن، خوک، سگ، بوزینه است، خرچنگ و هر کاری که شهوتشون اقتضا میکنن انجام میدن. یعنی خود رو مملوک نمیدونن، اونا ادعای مالکیت دارن در برابر خدا، ولی پیغمبران خدا هیچ کدوم ادعای مالکیت نداشتن، همه ادعای مملوکیت داشتن. میگفتن این کشور وجود ما مالکش دوی ما، دستمون رو هر جا دلمون میخواد نمیتونیم ببریم، هر جا دلمون میخواد نمیتونیم پول نداریم، به هر کی دلمون میخواد نمیتونیم نگاه بکنیم، به هر حرفی دلمون میخواد نمیتونیم گوش بدیم، ما مملوک. بله اگه خود رو مالک بدونی میشیم یزیدی، میشیم فرعونی، نمرودی، بوشی، هیتلری، اما اگه خود رو مملوک بدونیم خود رو میشیم یوسفی، ابراهیمی، اسماعیل، میشیم علوی، میشیم فاطمی، میشیم حسینی. اونا هیچ کدوم خودشونو مالک نمیدونست. امام حسین ای خودشو مالک میدونست میگفت به من چه، یزید هر کاری میخواد بکنه به من چه ربطی ده، بنی امیه هر کاری میخوام، ملت به هر طرفی میخوان بر. خودشو مسئول میدونست و مملوک، میگفت مالک من، به من گفته برو امر به معروف، برو نهی از منکر، برو برای اصلاح امت، گرچه به قیمت کشته شدن خودتو، یارانتو، بچهات و اسارت زن و بچهات تموم بشه، من عبدم، باید فرمان مولامو اجرا بکنم. گوشه ها میگن ما مالکیم، رباخورا میگن ما مالکیم، زناکارا میگن ما مالکیم، نیمه اوریان ها و بیهجاب ها و بدهجاب ها میگن ما مالکیم، زهرا نمیگه من مالکم، میگه من مملوکم. خدا به من گفته حجاب، حد حجابم اینه که زن هر جا بره رفت آمدش، لباسش، وجودش، محرک شهوات نامحرمان نباشه. اونی نیمه اوریان میشه که میگه مالکم، یعنی خدا برای خودش مالکه، منم خودم مالکم. این جنگ با خداست. ربنا ای مالک ما که ما مملوکتون، ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بد کردیم، و این لم تغفر لنا، چقدر زیبا توبه کردن، چقدر با حیا توبه کردن، نگفتن ما رو بیامرز، گفتن مالک ما اگر ما رو نیامرزی، یعنی اختیار با توه، بخوایم نمیامرزی، اما با گریه و فروتنی گفتن اگر نیامرزی، یعنی ما مملوکیم، نیامرزی هم ما حق اعتراض نداریم. و این لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر نیامرزی و به ما رحم نکنی لنکونن من الخاسرین، ما همه موجودی وجودمون از دست رفته، پوچ میشه. اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی ما پوچ میشیم. هیچ. خدای مهربان چیکار کرد؟ در سوره بقره جوابشونو بیان میکنه که چجوری جواب دادم. فتلقا آدم من ربهی کلمات فاتمهون، فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه. وقتی آدم به من برگشت من هم به او برگشتم، با من آشتی کرد منم باش آشتی کردم، به من رجوع کرد منم بهش رجوع کردم. فتاب علیه، چرا من به این راحتی توبه آدم رو قبول کردم و آمرزیدمش و رحمتم رو نصیبش کردم؟ انهو هو تواب و رحیم، برای اینکه من اخلاقم اینه، بسیار آمرزندم و مهربانی منم دائمیه. هر کی در هر زمانی مهر منو میخواد من بهش عنایت میکنم. این پیام رو حر ابن یزید به ما داره که من این ارث رو از پدرم آدم بردم. به نظر شما فرزندان آدم هور داره میگه این بهترین ارثی نبود که من بردم؟ چون من تا ساعت حدود 5 صبح روز عاشورا جزء افراد درکات 7 جهنم بودم، بدترین جای جهنم، جزء اونجا بودم. این ارث رو که بردم و نذاشتم محروم از ارث بابا بشم، توبه واقعی از درکات پایین جهنم در اومدم، اومدم تو آغوش ابی عبدالله. این قدرت توبه. ولی توبه نه استغفر الله ربی و توب الیه، توبه. سر بلند شد با این ارث بری. امام که می دونستن اسمش چیه، چون 8 روز پیش برخورد داشتن با هم، اسمشو که می دونستن، اسم پدرش هم می دونستن، حر ابن یزید ریاحی. ولی وقتی برگشت به طرف خیمه ها، امام می خواست شادش کنه، فرمود مسموک اسمت؟ گفت عزیز فاطمه، حر. امام فرمود انت حرم کما سمت که امو که هر را، مادر درست اسمتو گذاشته هر. تو از همه عذابهای خدا آزاد شدی و به خود خدا خودت رو رسوندی. و بعد این جمله رو فرمود انت سعیدون فی دنیا والآخره، تو خوشبخت دنیا و آخرتی. از آن روزی که ما رو به غیر از معصیت چیزی ندیدی خداوند و به حق هشت و چارم زما بگذر شطر دیدی ندیدی وقتی ابی عبدالله قبولش کرد براش یقین شد آمرزیده شده به امام عرض کرد به من اجازه بدین برم جانم و قربانتون کنم فرمودن غور شما تازه بر من وارد شدی عرض کرد ابن رسول الله چون دیرتر از همه اومدم جریمم اینه که زودتر از همه برم اجازه دادن به او برم رفت میدان وقتی داشت دست و پا میزد ابی عبدالله آمد زرشو به دامن گرفت کاری که بعدن با علی اکبر کرد دیدن خم شد صورت حرو بوسی اللهم اهلك اعداءنا اللهم ارحم امامنا اللهم اغفر لموتانا اللهم سلم ديننا ودنيانا اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا